کم نمی شود. خدا برکت بده. برکت بده. امتحانم بکن.
صدقه قبل از اینکه به دست گیرنده برسد به دست خدا می رسد.
روزمان را با صدقه آغاز کنید.
ساعت 8 بامداد. اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ورود سامانه بارشی جدید به نیمه جنوبی کشور همراه با رعد و برق و تندباد. سازمان مدیریت بحران از مردم خواست به ویژه در استان‌های جنوبی از مناطق پرخطر دوری کنند.
اعلام زمان اجرای مصوبه جدید محاسبه نرخ حمل و نقل جاده‌ای تا یک ماه آینده. معاون سازمان راهداری با کمیسیون غیرقانونی شرکت‌ها برخورد می‌شود.
استقبال از 40مین سالگرد پیروزی انقلاب با آغاز به کار رادیو انقلاب از امروز. صدای انقلاب تا 22 بهمن روی موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز.
و دیپلماسی لبخند در جمع، اختلاف در خفا. سخنرانی رئیس جمهور آمریکا در کنفرانس 3 روزه صلح پاریس لغو شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر پیامبر عظیم و شأن اسلام حضرت محمد مصطفی و اهل بیت مطهر ایشان. حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند و همیهنان گرامی سلام و صبح بخیر عرض میکنم. همکارم خانم ارمی و من ساجدی خبرهای بامدادی رادیو ایران را به آگاهی میرسانیم.
سازمان هواشناسی از ورود سامانه جدید بارشی به کشور از سمت غرب و شمال غرب خبر داده و پیش بینی کرده است با ورود این سامانه از امروز بارش ها در بیشتر مناطق کشور آغاز و دمای هوا هم به طور محسوسی کاهش خواهد یافت. سازمان مدیریت بحران هم از مردم خواسته است با توجه به بارش شدید باران، رعد و برق و خطر سیلاب به ویژه در استانهای جنوبی و جنوب غرب کشور از مناطق پرخطر دوری کنند. بهنام سعیدی، سخنگوی سازمان مدیریت بحران:
به اطلاع هموطنان عزیزمون در استانهای بوشهر، نیمه جنوبی فارس، غرب هرمزگان، خوزستان، چهارمحال بختیاری، کوهکیلویی و بویراحمد میرسونیم که به دلیل وجود رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید موقتی و همچنین آبگرفتگی معابر عمومی برای روز یک شنبه توصیه میکنیم جهت کاهش خسارات احتمالی تمهیدات لازم از سوی هموطنان عزیزمون اندیشیده بشه و از نزدیک شدن به مناطقی رو که مستعد سیلاب هست یا سابقه سیلاب رو داره جدا خودداری بکنن و همچنین توقف یا استقرار و اسکان رو نداشته باشن در حاشیه و بستر رودخونه ها. همچنین به اطلاعیه هایی رو که از طریق صدا و سیما یا مسئولین محلی پخش می شود توجه لازم رو داشته باشن.
اجرایی شدن مصوبه جدید محاسبه نرخ امن و نقل جاده‌ای تا یک ماه آینده. معاون سازمان راهداری و امن و نقل جاده‌ای کشور با اعلام این خبر گفت طبق مصوبه جدید نرخ امن و نقل جاده‌ای بر اساس تن بر کیلومتر محاسبه می شود. داریوش امانی در این باره به رسانه ملی گفت:
یک سری ابهامات و اشکالاتی شاید در اجرا داشته باشه که ما باید اینها رو بررسی دقیق بکنیم و اگر انشالله شروع شد برای اجرا، مسئله‌ای یا مشکلی برای راننده عزیز ما در نحوه محاسبه یا شرکت حمل و نقل ما نباشه. فکر میکنم انشالله ما ظرف یک ماه آینده این ابلاغ میشه به شرکت های حمل و نقل که انشالله کار رو شروع کنن و با توجه به اینکه بعضی از شرکت های حمل و نقل از قبل قراردادهایی رو با صاحبین بارشون دارن، ما یک مدت زمانی رو باید پیش بینی بکنیم که اون قراردادها دچار آسیب یا مشکلی نشن.
معاون سازمان راهداری و امن و نقل جاده‌ای از برخورد جدی با اضافه دریافت کمیسیون از رانندگان نیز خبر داد و گفت در این رابطه با 1850 شرکت متخلف برخورد شده است و 230 شرکت حمل و نقل تعطیلی یک تا چند ماهه داشتند. مدیر کل امور اقتصادی و تجاری وزارت صنعت، معدن و تجارت هم از واردات 1,000,000 حلقه لاستیک جدید برای خودروهای سنگین خبر داد و گفت در مجموع 320,000,000 دلار ثبت سفارش برای واردات لاستیک خودروهای سنگین صورت گرفته است. محمد رضا کلامی در این باره گفت:
برای اینکه در واقع بتونیم بازار لاستیک رو رفعت پایش بکنیم و نیاز راننده ها رو برطرف بکنیم، فقط در مهر ماه با چیزی حدود 150 میلیون دلار که در واقع با توجه به ارزش واحد هر حلقه لاستیک وارداتی سنگین بیش از 1.5 میلیون حلقه میشه سفارش کردیم و اینها در فرآیند تامین ارز چیزی حدود 300 هزار حلقه هم فقط مهر ماه توزیع کردیم بین راننده های محترم. به واسطه همین در واقع افزایش نرخ ارزی که داشتیم، خب لاستیک تغییر قیمتی داشته. در حال حاضر لاستیک های خوب در واقع اروپایی مثل میشلن و اینها چیزی حدود 2,700,000 تومان هر حلقش هست. لاستیک های چینی کیفیت دارمون چیزی حدود 1,400-1,500 در هر حلقه قیمتشه.
وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت ما پیش از این تحریم های چند جانبه را پشت سر گذاشته ایم و تحریم های یک جانبه فعلی آمریکا تأثیری بر کشور ندارد. فرهاد دشپسند در گفتگو با رسانه ملی تاکید کرد با عزم و برنامه منسجم می توانیم این مرحله را نیز پشت سر بگذاریم.
چیزی نیست که اولین بار با یک پدیده به این شکل مواجه شده باشیم. ما تحریم چند جانبه رو ازش عبور کردیم. اینکه تحریم ظالمانه یک جانبه هست، ما اگر بتوانیم با یک برنامه منسجم و منظم با این شرط مواجه بکنیم، قطعا میتونیم در واقع از این به سهولت عبور کنیم. عزم داشته باشیم، تو اون عزم تونیم با جدیت به اجرای برنامه‌مون اقدام کنیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین بر لزوم الکترونیکی شدن کامل کارها تاکید کرد و گفت اگر می‌خواهیم با فساد بجنگیم باید به دنبال اقتصاد هوشمند باشیم. فرهاد دشپسند افسود
ما اگر می‌خواهیم به جنگ با فساد برخیزیم باید در مقام الکترونیک کردن امور درنگ نکنیم. من تو روی برنامه‌هام رویکردی که اعلام کردم رویکرد اقتصاد هوشمند، یعنی از اقتصاد مقاوم بریم به سمت اقتصاد هوشمند. اقتصاد هوشمند یکی از ملزوماتش الکترونیک کردن امور و به همین دلیل با دوستانمون توی بانک، صنعت بانکداری، با دوستانمون تو گمرک، با دوستانمون توی همکارامون توی مالیات، توی بیمه سفت وایستادم روی مطلب. آقای دایچمو در وزارت اقتصاد داره یک عبارت قشنگ فرمودن بیای ما روابط رو در رو و فیس تو فیس چیکار کنیم؟ حذف کنیم. این در گرو الکترونیک شدن کار میتونه صورت بگیره.
رادیو انقلاب از امروز آغاز به کار میکند. این رادیو برنامه‌های خود را از موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز پخش میکند. علیرضا حبیبی مدیر رادیو انقلاب گفت
این رادیو صدای گفتمان انقلاب اسلام و اتحاد ملی خواهد بود، با جلوه‌ای از همگرایی رسانه‌ای و کشور عزیزمون ایران که بتونیم دستاوردها، پیشرفت‌ها و خدمات 40 ساله انقلاب اسلامی رو به معرض عموم بگذاریم و همچنین یک نمایشگاهی از عزت و بالندگی ملت ایران برای جهانیان باشه. این رادیو انشالله به صورت 24 ساعته و روی موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز پخش خواهد شد و همچنین بر روی اپلیکیشن‌های رادیو و همچنین رادیو نما برای گیرنده ها هم قابل دیدار برای بینندگان و شنوندگان خواهد بود.
سخنگوی ارتش یمن اعلام کرد ارتش و کمیته‌های مردمی یمن ضربات سنگینی به متجاوزان در منطقه ساحل غربی وارد کردند. سرتیب یحیی اثری گفت 180 تن از متجاوزان در درگیری با نیروهای ارتش و کمیته‌های مردمی یمن در ساحل غربی کشته و زخمی شدند که 13 تن از سرکردگان نیروهای متجاوز نیز در میان آنها هستند. سرتیب یحیی اثری افسود نیروهای ارتش و کمیته‌های مردمی یمن تلاش‌های مزدوران متجاوز سعودی برای پیشروی به سمت فرودگاه الهدیده و جنوب و شرق این منطقه را ناکام گذاشتند. سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان هم روز گذشته در سخنرانی به مناسبت روز شهید مردم مقاوم یمن را به صبر و ایستادگی دعوت کرد و گفت زمان پیروزی بیشتر از هر زمان دیگری نزدیک شده است.
دیپلماسی لبخند در جمع، اختلاف در خفا. گزارش از پاریس هاکیس هرچند رؤسای جمهور آمریکا و فرانسه در دیدار یکدیگر و در مقابل دوربین‌ها تلاش کردند این گونه نشان بدهند که روابط خوبی دارند، اما نشست آنها تحت تاثیر اختلاف‌ها به ویژه در موضوع تغییرات اقلیمی، تجارت جهانی و برجام قرار گرفت. همچنین عصر امروز به وقت فرانسه کنفرانس سه روزه صلح پاریس آغاز به کار می‌کند و با اینکه قرار بود ترامپ رئیس جمهور آمریکا در این کنفرانس شرکت کند، اما سخنرانی او بدون اعلام علت آن لغو شده است. پیش از این نیز تاکید مکرون بر تشکیل ارتش واحد اروپا به مذاق رئیس جمهور آمریکا خوش نیامد و ترامپ آن را توهین‌آمیز خواند و از فرانسه خواست به جای این ایده ها سهم خود را به ناتو پرداخت کند.
با بالا گرفتن اختلافات بر سر نتیجه انتخابات میان دوره‌ای کنگره آمریکا در ایالت فلوریدا، دستور بازشماری آرای انتخابات سنای این ایالت صادر شد. همزمان 10 نفر از طرفداران دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان با تجمع در برابر ساختمان محل شمارش آرا به نحوه شمارش آرای انتخابات میان دوره‌ای کنگره اعتراض کردند. در انتخابات میان دوره‌ای کنگره آمریکا، ریک اسکات نماینده جمهوری‌خواهان که فرماندار فلوریدا هم هست به سنا راه یافته است. ترامپ رئیس جمهور آمریکا در واکنش به اعتراض دموکرات‌ها به نتیجه انتخابات در ایالت فلوریدا گفت: عده‌ای در تلاشند که پیروزی ما را در فلوریدا بدزدند.
شمار قربانیان آتش‌سوزی در ایالت کالیفرنیا یا آمریکا به 23 تن رسید. به گفته مقامات محلی 10 نفر نیز بر اثر این آتش‌سوزی ناپدید شدند. گزارش آکیس شهر پارادایز در کالیفرنیا، بزرگترین ایالت آمریکا، خاکستر شده و دست کم 250,000 نفر خانه‌های خود را ترک کردند. حدود 7,000 خانه نیز نابود شده است. شعله‌های آتش حدود 30,000 هکتار از جنگل‌های این ایالت را از بین برده است. با وجود تلاش چند روز اخیر نیروهای امدادی آمریکا، تاکنون فقط 20% آتش‌سوزی جنگلی خاموش شده است. وزش باد و خشکی آب و هوا مهار آتش‌سوزی را دشوار کرده است. ترامپ رئیس جمهور آمریکا از عملکرد مدیران در مهار آتش‌سوزی جنگل در کالیفرنیا انتقاد و آنها را به قطع بودجه تهدید کرد. در 3 ماه اخیر این 3 آتش‌سوزی در جنگل‌های کالیفرنیا است.
جشنواره دستاوردهای کانونهای فرهنگی تربیتی سراسر کشور امروز با حضور وزیر آموزش و پرورش در اردوگاه شهید باهنر تهران آغاز به کار می‌کند.
کنگره 3000 شهید استان قزوین امروز برگزار می‌شود. کنگره ملی 3000 شهید استان قزوین به مدت 5 روز در محل دائمی نمایشگاه بین‌المللی این استان ادامه خواهد داشت و افتتاح آن با اجلاسیه ویژه فرهنگیان خواهد بود.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس با انتقاد از افزایش قیمت خودرو در بازار طی ماه‌های اخیر از وزیر جدید صنعت خواست تا در قیمت و نحوه فروش خودرو بازنگری کند.
رئیس کمیسیون بهداشت مجلس از فعالیت دلالان در بازار دارو انتقاد کرد. حسین علی شهریاری گفت متاسفانه در بازار سلامت و دارو برخی افراد سودجو فعالند و برای بازار اختلال ایجاد کردند.
و منابع خبری از گروگانگیری در رستورانی در بروکسل پایتخت بلژیک خبر دادند. پلیس پس از حضور در محل اعلام کرد فرد گروگانگیر را بازداشت کرده است.
همکارم آقای طاهری و خبرهای ورزشی این بخش خبری.
به نام خدا سلام بر شما خانم آقایان. تیم فوتبال پرسپولیس ایران با وجود شایستگی نایب قهرمان آسیا شد. در دیدار برگشت فینال لیگ قهرمانان آسیا دیشب تیم پرسپولیس در ورزشگاه آزادی و در حضور بیش از 80,000 هوادار پرشور خود مقابل تیم کاشیما آنتلرز ژاپن به تساوی بدون گل دست یافت، اما به دلیل باخت 2-0 در مسابقه رفت به عنوان نایب قهرمانی رسید. در نشست خبری گو آیوا سرمربی کاشیما گفت:
بازی بسیار سختی بود و احساس فوق‌العاده‌ای داره بردن اینجام. حتی از بازی که در مقابل رئال مادرید داشتن براشون افتخارآمیزتر و فوق‌العاده‌تر هستش. پرسپولیس بهترین تیمی بود که ما در این فصل باهاش روبرو شدیم، نه تنها از لحاظ تیم بودن و تاکتیک تیمی، بلکه به دلیل اینکه پرسپولیس ورزشگاه بسیار بزرگی داره که مملو هست از تماشاگرها. من خوشحالم ما اولین تیمی هستیم که تونستیم از آزادی دست پر بیرون بریم. ما برای برد زمین اومدیم، در نهایت نتیجه بازی مساوی شد. این نشون میده که چقدر این بازی برای ما دشوار و سخت بود. به نظرم بهترین تیم پرسپولیس بود که ما در مقابلش قرار گرفتیم.
در پایان مسابقه هم بازیکنان پرسپولیس با وجود از دستان جام قهرمانی با تشویق پرشور هواداران مواجه شدند. برانکو سرمربی پرسپولیس در این باره و همچنین بازیکنانش گفت:
خیلی افتخار میکنم به بازیکنانم، تلاش کردن، انرژی گذاشتن از خودشون و اونها در واقع برای من برنده در یک جو بسیار زیبا که هوادارانمون یک بار دیگه نشون دادن که بهترین هستن در دنیا. البته متاسفم از اینکه قهرمان نشدیم. به تیم کاشیما هم بابت قهرمانی تبریک میگم. هم بازیکنانم و هم هوادارانمون نشون دادن به تمام دنیا که در ایران چطور فوتبال بازی میشه. بعد از باخت در لیگ قهرمانان ساده نیست دوباره شرایط رو عادی کنیم، برگردونیم، اما انتظار دارم همین بازی انگیزه مضاعفی باشه برای بازیکنانم برای کار بیشتر و نتایج بهتر در آینده.
همچنین برترین های فوتبال این فصل لیگ قهرمانان آسیا معرفی شدند و تیم پرسپولیس ایران برنده جایزه بازی جوان مردانه شد و سید جلال حسینی این جایزه را از دستان جیانی اینفانتینو رئیس فدراسیون جهانی فوتبال دریافت کرد. و در دیدار فینال رقابت های جام بین قاره فوتبال ساحلی در امارات دیشب تیم ایران 4-2 مقابل روسیه به پیروزی و مقام قهرمانی رسید. در دیدار رده‌بندی هم برزیل با نتیجه 5-3 مصر را شکست داد و سوم شد. این بود خبرهای ورزش.
پیک بامدادی
به نام یکتای بی همتا. سلام بر شما هموطنان عزیز، خانم ها، آقایان، صبح یک شنبه 20 آبان 97 بخیر و سلامت. خوش آمدید به پیک بامدادی. ابتدا عناوین این برنامه خبری رو بشنوید.
سایه ابهامات بر سر واگذاری یکی از راهبردی ترین پالایشگاه های کشور.
با زور رانت و هدیه و حتی زیانده خوندن این پالایشگاه سعی میکنن هر جور شده پالایشگاه شازنده عراق رو خصوصی کنن.
خیز دوباره بخش خصوصی برای افزایش تعرفه های پزشکی.
اینطور که رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس میگه بر بسیاری موارد و خدمات و تجهیزات افزایش تعرفه منطقی نیست.
و تعریفی جدید که دایره بیسوادی را وسیع تر می کند.
شخصی با سواد تلقی می شود که بتواند با استفاده از خوانده ها و آموخته های خود تغییر در زندگی خود ایجاد کند.
من سید حسین حسینی هستم از اخبار صدای جمهوری اسلامی ایران. انشاءالله تا 8:35 صبح با شما خواهیم بود. شماره سامانه پیامکی این برنامه خبری 3610. در خصوص تصویب لایحه اعطای تابعیت به فرزندان مهاجران خارجی که مادر ایرانی دارن، شنوندگان زیادی ابراز نظر کردن. شنونده محترمی نوشتن این کودکان که شناسنامه ندارن با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم میکنن و اعطای تابعیت میتونه بخشی از این مشکلات رو رفع بکنه. خیلی نکته خوبیه. شنونده دیگری البته اظهار نظر کردن بزرگترین امتیاز به مهاجران خارجیه که فرزندانشون بتونن شناسنامه ایرانی بگیرن و این موضوع ممکنه موجب تغییر ترکیب نژادی و اجتماعی در ایران بشه. شما مگه نظری داشتید در این باره؟ به 3610 لطفاً پیامک بفرستید. میدونید که به تازگی تصویب شده که در واقع شناسنامه داده بشه به فرزندان اتباع خارجی که در واقع پدرانشون خارجی هستن و مادرانشون ایرانی هستند. مطابق روال سالانه ابتدای امسال هم تعرفه‌های خدمات پزشکی افزایش پیدا کرد، اما مدتیه که نظام پزشکی درخواست دوباره برای افزایش تعرفه‌ها به دولت ارائه کرده. استدلال پزشکان برای افزایش دوباره تعرفه‌ها اینه که در چند ماه گذشته با تورم روبرو بودیم. گزارش همکارم خانم اکبرنژاد رو بشنوید.
از سازمان نظام پزشکی خبر از افزایش مجدد 5.5% در تعرفه ها میرسه، اون هم به علت تورم. جهانگیری، معاون نظارت و برنامه ریزی سازمان نظام پزشکی:
به تصویب رسید که برای اینکه صیانت کنیم از ارائه خدمت با کیفیت و پوشش هزینه ها، در شورای عالی مصوب شد، ارائه شده به سازمان برنامه و هیئت دولت، تصویب بشه ما خدمات دستمزد رو افزایش ندادیم، هزینه های فنی و تجهیزاتی خدمات.
چند درصد شورای عالی بیمه تعیین کرده؟
در حوزه مختلف 5.5% هستش.
این یعنی امسال در بخش سلامت برای دومین بار نان داغ افزایش تعرفه های بخش خصوصی از تنور شورای عالی بیمه بیرون اومد. اینطور که رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس میگه برای چنین افزایشی کار کارشناسی دقیقی نیازه، چرا که در بسیاری موارد و خدمات و تجهیزات افزایش تعرفه منطقی نیست، چه دولتی چه خصوصی. پور ابراهیم:
بعد خدمات هم اعتقادمون بر اینه که در طول سال اخیر به اندازه کافی هزینه خدمات افزایش پیدا کرده و شاید دیگه ضرورتی بر این افزایش اونم در شرایط کنونی که مردم در تنگنا و سختی هستن نباشه.
به این آمار که تازه از زبان سخنگوی وزارت بهداشت نقل شده توجه کنید، 80% مردم توان پرداخت تعرفه های بخش خصوصی رو ندارن و 40% تخت های بیمارستان های خصوصی در 20 سال گذشته خالی بوده. آیا نمیشه از این آمار اینطور برداشت کرد که همین تعرفه های کنونی هم برای بسیاری زیاده. البته وزیر بهداشت میگه همه مشکلات کنونی به علت پایدار نبودن منابع مالی، تعلل در تصمیم گیری ها و مشکلات بیمه ایه.
بیاد این منابع ما رو پایدار کن. به نظر میرسه که بیمه های تکمیلی جایگاه درستی ندارن و در طرح تحول سلامت هم سود بسیاری بردن. دولت جانشین اونها شد.
در مجلس نمایندگان هم با حل مشکلات بیمه ای موافقن و اینطور که شهریاری عضو کمیسیون بهداشت میگه، برای پایدار کردن منابع هم تلاش میشه.
تو بودجه امسال بیاد ما تلاش خواهیم کرد که گردش یک منابع پایداری برای بیمار ان شاءالله بتونیم پیش بینی کنیم.
درخواست افزایش دوباره نرخ تعرفه در حوزه پزشکی با توجه به ثابت موندن دریافتی حقوق بگیران دیگه در این شرایط، از سوی دیگه برخی مردم گله میکنن که شماری هر چند معدود از پزشکان در بخش خصوصی منتظر تصویب این افزایش دوباره نرخ تعرفه نموندن و در مواردی افزایش قیمت ها رو اعمال کردن.
گزارش شنیدید از همکارم خانم اکبر نژاد درباره درخواست دوباره نظام پزشکی برای افزایش تعرفه ها با استدلال اینکه در چند ماه گذشته با تورم روبرو بودیم. گزارش کوتاهی بود، البته گویا بود. شنوندگان محترمی پیامک برامون فرستادن و گفتن که خب اگر که اینطوره، در واقع افزایش حقوق ما هم متناسب با تورم باید در دستور کار قرار بگیره، نه برای دومین بار بلکه برای اولین بار.
زمینه تحلیلی اخبار ساعت 8 بامداد.
پیک بامدادی.
شماره پیامک پیک بامدادی 3610. شنونده محترمی نوشتن چند وقتی که باربری ها چند درصد بابت بیمه تکمیلی روی قیمت بارنامه گذاشتن و از رانندگان دریافت میکنن، خدماتی هم ارائه نمیشه. پالایشگاه شازند از جمله پالایشگاه‌های مهم در صنعت نفت کشور محسوب میشه، به طوری که در ابتدای روند واگذاری پالایشگاه کشور به بخش خصوصی این پالایشگاه به همراه پالایشگاه آبادان از فرایند واگذاری‌ها خارج شدن. حالا بعد از گذشت بیش از 6 سال از اون تصمیم به واگذاری پالایشگاه شازند گرفته شده. اگرچه خصوصی سازی با رعایت شرایطش به رونق اقتصادی کشور منجر میشه، ولی در به خصوص در حوزه واگذاری پالایشگاه شازند برخی نگرانی ها وجود داره که منشأ اون به برخی خصوصی سازی های ناموفق در حوزه صنعت پالایشی و یا صنایع مهمی مثل هپکو برمیگرده. گزارش در این باره بشنوید از همکارم طباطبایان.
شرکت پالایش نفت امام خمینی تولید کننده بنزین یورو 4 و یکی از مهمترین پالایشگاه نفت کشوره. پالایشگاهی که هم اکنون با تولید روزانه حدود 18 میلیون لیتر بنزین سوپر و 3 میلیون لیتر بنزین هواپیما نقش بسزایی در صنعت حمل و نقل کشور داره. اما مدت هاست موضوع واگذاری این پالایشگاه با حواشی و پیچ و خم‌های زیادی روبرو شده. در رأس مخالفان این واگذاری هم مسئولین استانی استان مرکزی هستند. آقای ابراهیمی نماینده مردم شازند در مجلس:
ما می‌دونیم که حمل و نقل در کشور جزء امورات بسیار مهم و حساس. خب یک همچین حجم بنزین شما می‌خواید به تعبیری که کدوم بخش خصوصی نفتی ما داریم؟ اصل 44 یکی از مواردی که باید دقت بکنیم اهمیت دار بودن کسی که واگذار بشه. آیا من اهمیت دارم؟
برای بررسی بیشتر و بهتر موضوع به سراغ مسئولین خود پالایشگاه امام خمینی شازند عراق رفتیم که آقای فرجی مدیر روابط عمومی اینطور به ما پاسخ داد.
حالا شما خانم اسماعیلی هست، رئیس روابط پالایش بخش؟
بله.
شما میتونید از طریق خانم اسماعیلی صحبت کنید چی جوابتون میده؟
بنابراین ما هم به سراغ شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی رفتیم که مسئول روابط عمومی این شرکت هم جواب درستی به ما نداد و قول پاسخگوییش هم چندان محقق نشد.
که هنوز نداریم.
کی باید صحبت کنه اصلا در این زمینه؟
همین پالایش و پخش مدیر تولید و اینا، ولی بعید میدونم که فعلا تو این زمینه بخواد تصمیم گیری بشه.
البته خانم اسماعیلی بعدن در پیامکی گفتش که این قانونه و باید اجرا بشه. به هر حال از وزارت نفت به وزارت خونه اقتصاد و سازمان خصوصی سازی رفتیم. از آقای پوری حسینی معاون وزیر اقتصاد و رئیس سازمان خصوصی سازی پرسیدیم در مورد چند و چون واگذاری این پالایشگاه مهم کشور کشور و حواشی اون.
اولا اگر قرار است که ما همه استدلال هامون در مورد موفقیت یا ناموفق بودن واگذاری ها مثالش هپکو باشه، معلومه که خیلی حرفه‌ای نیستیم. اگر هپکو دچار مشکل شد، به نظر من هیچ ارتباطی به خصوصی سازی نداشت. اگر ارتباطی داشت این بود که تا دولت توی هپکو بود از او حمایت میکرد، اجازه واردات ماشینالات سنگین رو نمیداد و وقتی به بخش خصوصی واگذار شد این اجازه ها رو کاملا راحت داد و شرکت رو تحت فشار قرار داد. اگر خصوصی سازی این شرکت اثری داشته، اثرش در همین حد بود که حمایت های دولت رو از رو دوش این شرکت برداشته شد. علیال مکاتباتی توسط بعضی از سروران صورت پذیرفته، علاقمند بودند که این واگذاری با کمترین حاشیه انجام بشه. کارشناس گرفتیم، آقایون رفتن مراجعه کردن. ما الان به عنوان وظیفه قانونی خودمون مشغول قیمت گذاری هستیم. من شخصا خدمت امام جمعه محترم عراق رسیدم. نگرانی ایشون این بود که به اهلش واگذار بشه. امیدواریم انشالله قیمت گذاری کاملا شفاف و روشن در خواهد اومد، مزایده اعلام خواهد شد و اون وقت عزیزانی که اهل هستن برای خرید چنین پالایشگاهی تشریف بیارند و این رو خریداری بکنن. من مانع خاصی، مشکل خاصی، ابهام خاصی نمیبینم در این کار.
البته توی حرفای آقای پوری حسینی معاون وزیر اقتصاد یک نکته قابل تأمل هم هست، اونم موانعی که بر سر راه شفاف شدن فعالیت‌های اقتصادی این پالایشگاه با ورود به اتاق شیشه‌ای بورس وجود داره.
ما علاقه داشتیم که این پالایشگاه وارد بورس بشه چون دارایی بسیار پرحجمی داره. ظاهرا این مسیر بسته است. خب پالایشگاه نفت شازند دارایی بسیار زیادی داره، اما بازدهیش متناسب با این دارایی نیست.
اما یکی از مخالفین جدی این واگذاری، آیت الله دوری نجف‌آبادی، امام جمعه عراق و نماینده ولی فقیه در استان مرکزی، آقای دوری که اتفاقا سابقه اقتصادی در مجمع تشخیص مصلحت نظام داره، حرف‌های قابل تأمل و توجهی در خصوص واگذاری این پالایشگاه و فعالیت برخی جریان‌ها داره که با زور رانت و هدیه و حتی اونطور که ایشون میگه زیانده خوندن این پالایشگاه، سعی می‌کنن هر جور شده پالایشگاه شازند عراق رو خصوصی کنن.
اولا واگذاری‌ها در استان مرکزی تقریبا موفق نبوده، ناموفق بوده. نمونه شبکوس، نمونه آونگان، آذراب، نوعا هم با احیانا ساخت و پاخت‌هایی مواجه بودی که من دیگه از توضیح فعلا عذرخواهی می‌کنم. نسبت به پالایشگاه امام خمینی شازند، ما برآوردمونه که پالایشگاه روزانه قریب 25-30 میلیون دلار تولیداتشه. مدیر قبلیش اسفقش به ما میگفت هر بشکه‌ای که تصفیه میکنه 8 دلار سود میده. امروز که قطعا بیشتر سود میده. حالا فردا بده به یک بخش غیر دولتی، خدای نکرده نخواد ما بنزین بده، بخواد تعطیل کنه. بنابراین واقعا اگه میخوان این کار انجام بدن، اولا قیمت گذاری باید قیمت گذاری واقعی باشه، نه ساختگی. بعدم قانون گفته با اولویت بورس. اینا الان اطلاعات به بنده هم که دوری نجف آبادی نماینده ولی فقیه هستم، اطلاعات دقیق به ما نمیدن، اصلا ما را بلوکه میکنن، میگن اطلاعات به آقا ندی، تحریم میکنن. اگه من اصلا واگذار بشه 100% شفاف سازی. بنابراین من خواهش میکنم دستگاه‌های زیرفت، وزارت نفت توجه کنه، دولت توجه کنه. اینجوری نباید باشه. مشکل داریم، حالا بخاطر که حل مشکل بکنیم به هر چیزی متشبث بشن. خصوصی هم همینطوره.
در اینکه قانون باید اجرا بشه هیچ بحثی نیست، اما بحث اینه که بسیاری از قوانین خوبی که در کشور داریم برخی اوقات خوب اجرا نمیشن. بعد اجرا شدن قانون خوب هم باعث آسیب به اون قانون میشه. از طرف دیگه جدای از حرف و حدیث‌ها در خصوص واگذاری این پالایشگاه، کارنامه واگذاری در کشور خیلی درخشان نیست. مهم اینه در جریان این قانون خوب شفاف عمل بشه تا حق به حقدار برسه.
گزارشی بود درباره ملاحظات واگذاری پالایشگاه شازند به بخش خصوصی که بالاخره حرف و حدیثایی هم راجبش وجودش در گزارش شنید. اگه نظری داشتید به 3610 پیامک بفرستید.
پیک بامدادی را همه روزه به جز روزهای تعطیل از رادیوی خودتان بشنوید.
این برنامه همزمان از رادیو ایران، شبکه سراسری معارف و کانالهای استانی رادیو در تمام ایران پخش می شود.
پیک بامدادی.
جدیدترین پیامک‌هایی که برای سامانه 3610 فرستادی، که از شنوندگانم گفتن با توجه به افزایش قیمت مواد لبنی بهتره که صادرات لبنیات به کشورهای دیگه متوقف بشه تا هم کارخانجات دست از این افزایش قیمت‌ها بردارن و هم سرنوشت سلامت کودکان و فرزندان دچار مشکل نشه. شرمنده دیگه نوشتن برای تعویض یه قطعه از خودروم تعمیرگاه رفتم، قیمت قطعه تعویضی چند ماه پیش 100,000 تا 150,000 تومان شده 480,000 تومان. ایشون گفتن خواهشام به مسئولین برسونید، یعنی همین گرونیه رو برسونید، و واقعا خودرو سوار شدن غیر اقتصادی شده. میدونید میخوام عرض کنم بعضی وقتا غیر اقتصادی شدن کمک میکنه اینکه آلودگی هوا کمتر بشه. مسئولین بعضی وقتا به فکر ما هستن، ما باید بیشتر دقت بکنیم. سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو با سوادی رو توانایی ایجاد تغییر در زندگی اعلام کرد. تا پیش از این تعریف سواد متفاوت بود، به این معنی که توانایی خواندن و نوشتن بود یا تسلط بر دو زبان یا حتی استفاده از رایانه. از نظر یونسکو